ساعت 21 به وقت تهران است. همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت رادیو فردا در یک بخش 15 دقیقه. عربستان درخواست دو وزیر اسرائیلی برای شرکت در همایش میراث جهانی یونسکو در این کشور را رد کرد. سفارت ایران در ترکیه از توافق تهران و استانبول برای انتقال 40 زندانی ایرانی در ترکیه به ایران خبر داد. و مردم مکزیک به تجربه اولین رئیس جمهور زن در تاریخ این کشور نزدیک می شوند. درود بر شما خانم ها آقایان، کیان معنوی هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. نخست به چند خبر توجه فرمایید. رسانه‌های اسرائیلی و عربی خبر دادند که برای دو وزیر اسرائیل که قصد داشتند در کنفرانس یونسکو در ریاض شرکت کنند ویزا صادر نشده است. به گزارش شبکه 13 تلویزیون اسرائیل و شبکه العربیه، دولت بنیامین نتانیاهو با عربستان برای دعوت از الی کوهن وزیر خارجه و یواکیش وزیر آموزش و پرورش اسرائیل رایزنی کرده تا بتوانند در همایش میراث جهانی یونسکو در ریاض شرکت کنند، اما با این حال عربستان از صدور ویزا برای آنها خودداری کرده. هنوز دولت‌های اسرائیل و عربستان به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. در خبر دیگر، روز پنجشنبه سفارت ایران در ترکیه طی یادداشتی اعلام کرد که جمهوری اسلامی با ترکیه بر سر تسریع انتقال زندانیان ایرانی تبار به ایران به توافق رسیدند. سفارت ایران در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، همان توییتر سابق، نوشته که بعد از ملاقات معاون حقوق بشر و امور بین‌المللی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با یلماز تونچ وزیر دادگستری ترکیه، مقدمات انتقال بیش از 40 نفر از زندانیان ایرانی از ترکیه به ایران مهیا و به احتمال زیاد تا ماه آینده مراحل اجرایی آن نهایی شود. بر اساس اعلام مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد زندانیان ایرانی در خارج از کشور مربوط به ترکیه است. به دنبال حضور کلودیا شیمبام به عنوان نامزد حزب حاکم در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مکزیک، احتمال انتخاب نخستین رئیس جمهوری زن در این کشور آمریکای مرکزی قوت گرفته است. خانم شاینبام، شهردار پیشین مکسیکو سیتی، با پشت سرگذاشتن 5 نامزد مرد از حزب خود به عنوان نامزد نهایی حزب حاکم مورنا برگزیده شده است. ارمنستان و ایالات متحده اعلام کردند از روز دوشنبه 20 شهریور یک رزمایش نظامی مشترک در ایران برگزار می کنند. اعلام برگزاری این رزمایه چند روز پس از تاکید نیکول پاشینیان مبنی بر اینکه اتکا به روسیه برای تامین امنیت این کشور یک اشتباه راهبردی انجام شده در گزارش است که در دقایق پیش رو میشنوید. اما اکنون میپردازیم به این موضوع که وبسایت اداره امور پناهجویی اتحادیه اروپا به تازگی آماری انعکاس داده که حکایت از افزایش درخواست‌های پناهجویی و همینطور تسریع در اعطای پناهندگی به آنها دارد. در این ارتباط سعید جعفری گزارش می‌دهد.
منطقه آموزشی زار در ایراوان قرار است از روز دوشنبه 20 شهریور میزبان رزمایش نظامی مشترک ارمنستان و امریکا باشد. در این تمرین نظامی که 9 روز هم به طول می انجامد، 85 سرباز امریکایی به همراه 175 نیروی نظامی ارمنی حضور خواهند داشت. آنطور که سخنگوی ارتش ایالات متحده گفته، در این رزمایش از تسلیحات سنگین استفاده نمی شود و اعضای گارد ملی کانزاس امریکا که سابقه همکاری 20 ساله در حوزه آموزش نیروهای ارمنی دارند مشارکت خواهند داشت. وزارت دفاع ارمنستان هدف از برگزاری این رزمایش را آماده سازی نیروهای خود برای شرکت در مأموریت‌های بین‌المللی حافظ صلح عنوان کرده است. اما با توجه به همکاری‌های نظامی و تسلیحاتی اوکراین با روسیه، برگزاری چنین رزمایشی واکنش مسکو را به همراه داشت. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش اعلام کرد برگزاری چنین رزمایشی نگرانی روسیه را به همراه دارد و این کشور با دقت اخبار مربوط به آن را تحلیل و رصد می‌کند. اعلام برگزاری این رزمایش تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در گفتگویی اتکای این کشور به روسیه برای تامین امنیت را یک اشتباه راهبردی خواند. رهبر ارمنستان در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا با اشاره به درگیری‌های این کشور با جمهوری آذربایجان روسیه را متهم کرده بود که نتوانسته در جریان آن مناقشات امنیت ارمنستان را تأمین کند. او همچنین اضافه کرده که حمله روسیه به اوکراین باعث شده تا مسکو خود نیازمند اسلحه و مهمات باشد و در چنین شرایطی حتی اگر بخواهد هم نمیتواند نیازهای تسلیحاتی ایروان را تأمین کند. مجموعه این اتفاقات باعث شده تا بسیاری از تغییر رویکرد ارمنستان و چرخش به غرب این کشور سخن بگویند. این در حالی است که در دهه‌های اخیر ارمنستان همواره روابط امنیتی و تسلیحاتی نزدیکی با روسیه داشته است. برگزاری رزمایش نظامی مشترک در منطقه زار از آن جهت حائز اهمیت است که ارمنستان و امریکا در 31 اکتبر سال 2017 طی مراسمی بازگشایی دوباره این مرکز را جشن گرفته بودند. این مرکز با تلاش‌های ایالات متحده بازسازی شده و در زمان شروع به کار دوباره آن رفیق منصور سفیر وقت امریکا در ایروان گفته بود که واشنگتن با بازسازی این مرکز توان آموزشی وزارت دفاع ارمنستان را تقویت می کند. حالا 6 سال پس از بازگشایی و بازسازی این مرکز توسط ارتش امریکا، برگزاری رزمایش نظامی مشترک میان دو کشور می تواند نشان دهنده افزایش سطح همکاری های ایروان و واشنگتن به ویژه در مسائل دفاعی و امنیتی باشد. آن هم در شرایطی که روسیه بعد از تجاوز نظامی به اوکراین ناگزیر است توان دفاعی و امنیتی خود را در آن جنگ متمرکز کند.
سعید جعفری گزارش می‌داد در ارتباط با همین رزمایش با تورج عطابکی کارشناس منطقه و آسیای مرکزی گفتگو کردم و نخست از او در مورد ماهیت این مانور نظامی پرسیدم.
ریشه های این طرح رزمایش مشترک امریکا و ارمنستان به سرخوردگی ارمنستان از نقش روسیه در این منطقه برمیگرده. ارمنستان متحد طبیعی و متحد بسیار بسیار تاریخی روسیه بود، ولی در سالهای اخیر روسیه حضورش در منطقه قفقاز جنوبی کم رنگتر شده. دیدیم که در جریان آخرین ستیزی که بین آذربایجان و ارمنستان بود و آذربایجان تمام سرزمین‌های اشغالی رو پس بگیره، روسیه حضور کمرنگی داشت، به حمایت از ارمنستان بر نخواست، بلکه یک بازیگر تازه در صحنه آمد و اون هم ترکیه بود. حالا بر اساس اون آتش‌بسی که در سال 2020 بین ارمنستان و آذربایجان امضا شد، روسیه قرار بود که نقش میانجی رو داشته باشه و حافظ صلح باشه برای کریدور لاچین که مسیر ارتباطی بین ارمنستان و قره‌باغ بود. حالا به ادعای ارمنستان در ماهای اخیر آذربایجان محدودیت‌هایی در این گذرگاه ایجاد کرده و اجازه نمیده که اتومبیل‌ها یا کامیون‌هایی که قرار به قره‌باغ برسن از این گذرگاه عبور کنند. به همین خاطر هستش که روسیه هم اینجا در حقیقت کاری نکرده. حالا آقای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان متهم کرده روسیه رو که اهمال کاری دارید می‌کنید، نقشی ندارید اینجا و ما اشتباه کردیم که تمام تخم مرغ‌هامون رو سبد شما گذاشتیم. ما باید در حقیقت یک روابط بین المللی متکثر می داشتیم و این یک اشتباه استراتژیک بود برای ما و حالا می خواهیم جبران کنیم.
جناب عطاوکی، همونطور که می دونید بازیگران دیگری هم در این صحنه هستند، از جمله اسرائیل و ترکیه. چرا روسیه پشتیبانی از جمهوری آذربایجان رو ترجیح داد بر ادامه پشتیبانی از ارمنستان که متحد دیرینش بود؟ دلیل این چرخش چی بود؟
این چرخش رو باید در حقیقت سایه رابطه روسیه با ترکیه جستجو کرد. روسیه و ترکیه یک رابطه بسیار بسیار پیچیده‌ای دارند، هم متحد هم دیگه هستند، هم نقد میکنن رفتار هم دیگه رو، و در جریان اون جنگ 40 روزه قره‌باغ روسیه پشت نکرد به ارمنستان، اما در حقیقت آن گونه که بایسته و شایسته است به ادعای ارمنستان از ارمنستان هم حمایت نکرد و دست ترکیه رو باز گذاشت که یک حمایت تمام قد داشته باشه از جمهوری آذربایجان. طرف دیگه ما در حال حاضر همونطور که اشاره کردید اسرائیل رو داریم، یکی از متحدان بسیار بسیار مطرح ایالات متحده امریکا و از طرف دیگه متحد چشمگیر جمهوری آذربایجان. از این رو یک تناقضی اینجا وجود داره. اگر امریکا قرار از ارمنستان حمایت بکنه، پس متحد امریکا که اسرائیل باشه از آذربایجان حمایت میکنه. آیا یک تضادی بین این دو شاهد خواهیم بود یا نه؟ به هر صورت این نشون دهنده پیچیدگی وضعیتی که ما به نقد میتونیم شاهدش باشیم.
خب برخی از نمایندگان در ترکیه هم اظهار نظرهای شدید لحنی کردن در مخالفت با چنین رزمایشی. چندی پیش هم شاهد بودیم که ترکیه موضع اسرائیل رو در قبال آذربایجان به خاطر اون رزمایش مشترک مورد انتقاد قرار داده بود و از اون سو در روزنامه‌های اسرائیلی شاهد این هستیم که احتمالاً گفتن که اون لابی اسرائیلی در آمریکا در مورد کشتار ارامنه ممکنه این بار از ترکیه پشتیبانی بکنه. این هشدارها به چه مفهوم هست؟
همونطور که اشاره کردم بازیگران متعددی ما در صحنه قفقاز جنوبی داریم. بازیگرانی که منافع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خودش رو در گرو تعاملات مقطعی در حقیقت قرار دادن. به نقد آنچه که ما شاهدش هستیم، ترکیه جز خودش حضور هیچ قدرتی رو در منطقه برمیتابه. این هم قفقاز جنوبی برمیگرده، هم به آسیای مرکزی و یک سیاست سنتی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت ترکیه در پیش گرفته. حالا در وضعیت کنونی این نگرانی برخی از سیاستمداران ترکیه قابل فهمه. یعنی میگن که این وضعیت، این حیات خلوتی است که ما تازه برای خودمون دست پا کردیم، نمیخوایم حضور امریکا رو داشته باشیم. نه اینکه در حال حاضر امریکا رابطه بدی با ترکیه داره، نه به هیچ رو، هر دو عضو ناتو هستن، متحد هم دیگه هستن، اما حضور امریکا بضاعتی رو میبخشه به این وضعیت، یعنی شرایطی رو ایجاد میکنه، توانی رو ایجاد میکنه که میتونه مخالف سیاستگذاری های ترکیه در این منطقه باشه.
توراج اتابکی، کارشناس روابط عمومی بین الملل جمله منطقه قفقاز، در ارتباط با رزمایشی سخن میگفت که قرار است هفته دیگر تا دو هفته دیگر در منطقه ارمنستان میان ایالات متحده و این کشور برگزار بشه. به اجازه بدید به چند خبر دیگر در ارتباط با ایران بپردازیم. زینب کاظمی، مهندس جوانی که در جلسه رأی‌گیری هیئت رئیسه مجمع سازمان نظام مهندسی استان تهران حجاب را از سرش برداشت و اعتراض کرد، میگوید به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده. خانم کاظمی با انتشار یک ویدیو در فضای مجازی دلیل اعتراض خود در بهمن ماه سال گذشته را اینگونه توصیف کرده.
به نشان اعتراض به سه موضوع: تبعیضی که نسبت به خانم ها در حال وقوع بود و همیشه هست، ضرب و شتم مهندسان در مجمع و تقلبی که جاری بود، اعتراض کردم و روسری خود رو برداشتم.
به گفته خانم کاظمی، حکم شلاق برای او به اتهام جریمه دار کردن عفت عمومی در صورت عدم ارتکاب جرم به مدت 5 سال تعلیق خواهد شد. او اتهام علیه خود را نپذیرفته و حاکمیت جمهوری اسلامی را متهم کرده که برای تحقیر زنان این گونه احکام را صادر می کند. در خبری دیگر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بیانیه مشترکی از بازداشت تعدادی از اعضای یک گروه مرتبط با حوزه زنان و جامعه مدنی خبر داده. در این بیانیه گفته شده افراد بازداشت شده در آنچه این دو نهاد حکومتی از آن تحت عنوان اغتشاشات یاد می کنند شرکت داشتند. جمهوری اسلامی از اعتراضات مردمی با عنوان اغتشاشات نام میبرد. و آخرین خبر این که همسر و مادر نیلوفر حامدی، روزنامه نگار زندانی، با انتشار نوشته هایی در اینستاگرام از بهاره هدایت خواستند تا به اعتصاب غذای خود در زندان پایان دهد. بهاره هدایت، زندانی سیاسی، 7 روز پیش اعلام کرد که به دلیل آنچه سرکوب مضاعف در جمهوری اسلامی خوانده، دست به اعتصاب قضا میزند. خانم هدایت در بیانیه خود با برشمردن مصادیق این سرکوب نوشته بود برای آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی دست به این اعتصاب زده. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش 15 دقیقه خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 10 شب به وقت تهران.